أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که توفیق داشتیم در شبهای گذشته به اون توجه بکنیم، من به بیان دیگر و از زاویه دیگر خدمتون عرض بکنم، هم خلاصه کرده باشیم، هم بحث و یادآوری کرده باشیم، و هم از در واقع زاویه دیگر به این بحث در واقع نگاه کرده باشیم. پیامبران که آمده اند به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام آمده اند که عقل رو در ما اساره کنن، فعال کنن. آمده اند که ما رو به جایی برسانن که خردورزی بکنیم. لعلکم تعقلون. قرآن که خدای متعال مرحمت کردن، اون رو قرآن عربی قرار دادن، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اصلا انبیا برای همین آمدن. انسان که خلق شده بر فطرت توحید خلق شده و به اون نور عقل مرحمت شده، منتها مشکل این انسان اینه که از عقلش استفاده نمی کنه، بیشتر توجیه می کنه و فراموشی بهش دست میده. به این ور ور نگاه میکنه، زیورالات دنیا حواس او رو پرت میکنه و اول چیزای دیگه. یعنی اگر ما بخوام بحث دینی هم نکنیم، شما بحث تربیتی بکنید، تمام نظام های تربیتی که ادعای درستی دارند میگن ما میخواهیم که مثلا کودک، نوجوان، جوانی رو تربیت کنیم که عاقلانه زندگی کنه، فکر کنه، آینده نگر باشه. درسته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام همین رو فرمودن که خدای متعال که پیامبران رو فرستادن، لیثیروا لهم دفاعین العقول. و نوع رفتارهایی که تو دنیا ما میبینیم، انسانها رفتاری که انجام میده رفتاری عاقلانه نیست، اصلا ربطی به دیندار و غیر دیندار نداره. الان روش تغذیه ما، روش خوابیدن ما، روش بهره‌مندی ما و استفاده ما اون از طبیعت، طبیعت صاف زلال پاک رو خدا مرحمت کرده، ما کردیمش یه شهر آلوده پرسرصدای بدون هوا، بدون آسمان، بدون ترابت بهاری توش زندگی هم میکنیم. بعد خوشحالم هستیم که موفقیم و با تکنولوژی پیش میریم، یعنی با خودمون داریم پیش میریم. یعنی اینقدر توجه نکردیم که قراره که تکنولوژی در خدمت من باشه، نه من در خدمت تکنولوژی. قرار بود من اگر که چیزی رو اختراع کردم، چیزی رو ساختم، آسانی در زندگی ایجاد کردم، نتیجه این باشه که من درست‌تر زندگی کنم، نه اینکه شب و روز قاطی همه چی به هم ریخته، غذاها خراب. این انسان‌هایی است که زندگی می‌کنن دیگه. به هر تقدیر خدای متعال که انسانو خلق کردن، انسان موجود ناقص، علیل، نفهمه، اینکه چشمش نیمه باز باشه این خبرها نیست، همه چی خوب می‌فهمه. پیامبران آمدن که انسان‌ها به فهم بیفتن، به درک بیفتن، به تعقل، خردورزی بیفتن. درسته؟ برای همین هم هست که دین اساساً کارش اینه، آنقدر به من میگوید تا من بفهمم، تصمیم بگیرم که خوب باشم. به زور به من نمیگه خوب باش. اینات فرمودین. این دین الهی است. خب همینجا من برگردم بحث شبهای گذشتم. من درس کردم که اگر خواستید دین خدا رو مرور کنید و آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل کرمش حضرتشون آوردن، اگه به اون خواستین نظر بکنید این کار رو بکنید، ببینید انسانهایی که روی کره زمین عاقلان زندگی میکنن چه میکنن، دقیقا میبینید خدای متعال هم همون کار داره میکنه. نه اینکه خدا تابع عقلاست، نه، خدا خالق عقله و خالق انسان. لذا وقتی که انسان رو عاقل آفریده ازش عقل خواسته، تعقل خواسته، چیز دیگه نخواسته. لذا دین با عقل همسازه، همکاره، همراستاست. لا دین لمن لا عقل له، لا عقل لمن لا دین له، هر دو روایت. و مرتبم قرآن این رو فرمایش میکنه که آیا عقل و خرد ورزی نمی کنید؟ و مکرر میفرماید که چرا در ظلماتین، چرا در شکین و الی آخر. خب این مدل نگاه به خلقت، این مدل نگاه به دین، این مدل نگاه اصلا درون دینی نیست. ما از بیرون نگاه میکنیم، آنچه که شما تو دین میبینید مشابه اونو تو زندگی انسانها میبینید. اصلا یکی از وجوه احتجاجای قرآن همینه که خدا از ما میپرسه که اونجا اینجوری بودی، چرا پس اینجا نبودی؟ مثلا برای این که عرض کردم خدمتون، بچه 12 سال صبح بیدار میشد میرفت مدرسه، چطور به نماز که رسید گفتی خسته از خوابش میاد؟ بچه 12 سال زحمت کشید کنکور بده، حالا بره یه رشته یه دانشگاهی، چطور اینو قبول نمی کنی که اگر میخوایی بهشتی داشته باشی یه تلاشی باید بکنی؟ چه فرقی داره؟ تو داری به بچه میگی بابا ول کنین تلویزیون رو، ول کنین موبایل رو، ول کنین تبلت رو، ول کنین بازی رو. آینده داری تو، به او آینده نگری یاد میدی. خب خودم همین کارو میکنه دیگه، میگه حیات دنیا زینت تفاخر بینکم. من شما رو خلق کردم تو دنیا زندگی کنید، اما نه اینکه به دنیا بچسبید. پدر به بچهش میگه من برای تبلت خریدم، خسته میشی یه چیزی بازی کنی، حوصلت سر نره، کلافه نشی، فشار نیاد به درس داری میخونی. حالا این تبدیل شده به اصل، خودم همینو میگه دیگه، میگه اون قرار بود تو دنیا زندگی کنی، آخرت تو بسازی، حالا این شده اصل. هیچ فرقی نمیکنه. گزاره هایی که تو تربیت شما در جای مختلف دنیا میشنوید، همون گزاره رو خدای ببخش من اینطوری میگم، همون گزاره رو خدا میگه، فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. اینجوری بر ما حجت تمام میشود. حالا بریم سراغ اون نکته‌ای که عرض کردیم. گفتیم که در روی زمین شما کشورهای مختلف میبینید، حاکمیت‌ها و حاکمان و حکومت‌ها و قوانین مختلف میبینید، درسته؟ گفتیم فرض کنید رو کره زمین 100 تا کشور وجود داره، فرض کنید، درسته؟ اجازه بدهید یک کشور 101 هم کنار اینا باشه که این کشور، اون کسی که این کشور رو اداره میکنه اللهه، و اون کسی که خدا قرار داده تا اداره کنه رسول اللهه، و بعد از او امیرالمؤمنین تا به امروز امام زمان علیه السلام. خوبه، این هیچ اشکال عقلی نداره، کسی هم نمیتونه در واقع ستیزه جویی بکنه. میگیم بابا شما حالا توی کشور زندگی میکنی، 99 تا کشور دیگه مگه بهشون فوش میدی؟ مگه ناسزا میگی؟ مگه قوانین اونا رو میگیری؟ مثلا میگی چرا اینجا اینو زندانی کردن، چرا فلان کردن؟ میگی لابد کشور قانون داره، رستگی کردن دیگه. اینجا مثل بقیه جا بعضی حالشون خراب میشه به محضی که بگیم خدا یه جایی حاکمه، پیغمبر اومده یه جایی، حالشون خراب میشه. این خلاف عقله، خلاف عقل. این خدا میگه هر کس به من ایمان بیاره من حمایتش میکنم. این خدا برای اداره این در واقع مملکتش، حکومتش، نظامی داره، قوانینی داره، درست شد؟ این اون جایی بود که با هم رسیدیم. امشب این نکته رو بگیم. یه تفاوت جدی بین این کشور 101 وجود داره با کشورهای دیگه. کشورها وقتی میخوان با یه حکومتی اداره بشن و یه حاکمیت داره، اینو توجه کنیم، قرار اون کشور یه جوری اداره بشه، هرج و مرج نشه، کودتا نشه، توی رانندگی هر که هر طرف میخواد نره، یه خیابون یه طرفه است، یه جایی ممنوع پارک کردن، اینجوریه که دیگه. درسته، برای اینکه نظم اجتماعی برقرار باشه. یعنی ما وقتی که توی یه کشوری وارد میشیم، اولین اتفاقی که میفته شما به حضورتون تو جامعه، اولین اتفاقی که میفته اینه که شما رو محدود میکنن، شما رو ممنوع میکنن، شما رو محروم میکنن. شما دیگه همه چی رو هر وقت بخواین به هر طور بخواین نمیتونین استفاده بکنین. درسته؟ هر جا نمیتونین برین، ممنوعه. محدودیت، ممنوعیت و محرومیت، این هر کشوری هر حکومتی داره. اگه نداشته باشه اصلا جامعه نمیشه. جامعه اصلا جامعه یعنی همین. خب وقتی چنین چیزی رو ما میبینیم دیگه ایراد کسی نگیره که چرا در اینجا محدودیت هست، ممنوعیت هست، محرومیت هست. خب یعنی چون همه جا هست، همه جا وجود داره، اینجا وجود داره. جنس محدودیت متفاوته، بعد متفاوته. جنس محرومیت متفاوته، بعد متفاوته. یه جایی هست حکومتش ظاهرش دموکراسیه ولی باطنش در واقع پادشاه سالاری، خانواده پادشاهی، دربار، مثل انگلیس. اونا یه امکاناتی دارن، اونایی که مال اون نسلن، اصلا بقیه تو اون لول نیستن. هر کشوری یه چیزی داره. الان ما نمیخوام نقد کنیم، میخوام تفاوت رو ببینید. این کشوری که خدای متعال، خدای ببخش ما اینطوری میگیم، دارن اداره میکنن، یه تفاوت جدی با کشورهای دیگه داره. کشورهای دیگه تمام قوانینشون، تمام رفت آمدشون، تمام نمیدونم تلاششون، سعیشونه که نظم اجتماعی رو برقرار کنن. درسته؟ کشور 101 هدف اصلیش تربیت آدم هست. شما وقتی تو اون کشور وارد میشید، خوب اینا عنایت کنید، میگید که خدایا ما که اومدیم اینجا یه دهی هستیم، این کد خدای دهه و این کارا رو راست و ریست میکنه، این شهری که ما توش زندگی میکنیم این شهردار اینجاست، این استان این استانداره. خوبه؟ خدا میگه من کاری ندارم، این شهردار، این کد خداست، استاندار، باش. اینجا کسی به کسی ظلم نکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نامه نوشتن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای خسرو پرویز، که ما حکومت تو رو نمیخوایم بگیریم و حاکمیت تو رو نمیخوایم عزل کنیم. باش، من مأمورم که بگم از جانب خدا آمدم، اینم که من مأمورم خدا گفته بگم، نمیتونم نگم. اسلم تسلم یؤتک الله اجرک مرتین فان تولیت و علیک اثم المجوس. ایمان بیار، تو که پادشاهی ایمان بیاری اجر دو برابره، و اگه نیاری گناه مجوز بر عهده تو، چون تو وایسادی مانع شدی. این دعوت اوست به اسلام. ما دستور نداریم اگر جنگی شد از اون کشور و اون افرادی که حمله کردن شما اسیر گرفتین، ما دستور نداریم که بزرگان قومو اسیر نکنیم. این دستور اسلام. من یه سوال کنم، اینو مجلس قبلی گفتم، ببینید تو کربلا این آمدن خاندان پیغمبر رو تو این جنگ اسیر کردن. برای چی اسیر کردن؟ میان جنگ بوده، جنگیدیم اسیر کردن. مسلمان رو اسیر نمی کنن. مسلمان رو اسیر نمی کنن. اگه اسارت میشه و مسلمان رو میشه اسیر کرد، خب امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ جمل بعد عایشه رو به کنیزی میگرفت. من نجنگید، من شکست نخور. با عایشه چیکار کرد؟ با احترام، این میشه ولی خدا. اینا نمیشن اولیاء خدا تو کربلا این کارو کردن. ولی خدا اوه، قانون خدا رو او داره اجرا میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد 25 سال خانه نشینی، وقتی حضرت میخوان بیان در واقع به لحاظ ظاهر حکومت کنن، اول نمیان هر کس هست عزل بکنن، به همه میگن ببین ما اینجور میخوام اداره کنیم، به فرمان خدا، به دین خدا، به حکم خدا هستی باش. تخطی میکنن، توبیخش میکنن، نمیتونی برو کنار. جارو کنیم، شما برید دیگران بیان. اصلا امیرالمؤمنین مشکل نداره، هر کی میخواد حاکم باشه باش، استاندار باشه باش. این قبیله، ببین قاعدش هم اینه دیگه،
این قبیله اینو دوست دارم، رئیس قبیله شون خب باش، ولی ظلم نکن. امام زمان علیه السلام انشالله میان چیکار میکنن؟ قسط و عدل رو در جهان پر میکنن، درسته؟ همه رو دیندار نمیکنن. حضرت نمیاد شمشیر بذاره پس گردن مردم اسلام بیاور، نه. قسط و عدل به لحاظ اجتماعی باید باشه. خب عرض به خدمتتون که این کشور 101 اساسش و بناش بر تربیت، لذا علت دوام فرستادگان این خدا در این کشور مردم رو دعوت میکنن به درستی، به پاکی، به راستگویی، درسته؟ به عبادت، به نماز، به روزه، به هر چه که خدا فرموده، درسته؟ هیچ وقت امیرالمؤمنین علیه السلام نه تازیان دستش گرفت نه شمشیر که مردم رو برای نماز، نماز جماعت بکشونه. می کجا بودین؟ هیچ وقت رسول خدا نگفت که جهاد چرا نیومدین؟ اومدن گفتن که ان نبایوتونا عوره، ما با زندگی ما وله، الان بیام اصلا داغون بزنیم ما برسیم. باش، خدا میگه چرا اجازه میدی به اینا؟ نه توبیخ کنه ها، خدا میخواد به ما بفهمونه اینو دروغ میگن منافقن. خب برای اینکه اینو حس بکنیم، شما فرق یه مدرسه رو با فرق یک محله‌ای که نیروی انتظامی داره اداره میکنه، فرق این دوتا رو ببینید. تو مدرسه دانش آموز تخلف کنه، با اولین تخلف رو رقابت نمیکنن، نادیده میگیرن، میگن حالا این دفعه نتونسته، نمیدونم حالا شیطنت کرده، یادش رفته، کجدور و مریض باهاش پیش میرن دیگه، درسته؟ از اون بر شلش هم نمیکنن، ولش کنن، درس نخونه، درسته؟ گاهی هم بهش میگن ببین اگه درس نخوری اینجوری میشه، یعنی تهدیدش هم میکنن، گاهی جایزه هم بهش میدن، گاهی بهش میگن ببین اونی که درس نخون بدبخت شد، گاهی بهش میگن ببین عاقبت این راهی که میری اینه ها، درسته؟ این روش تربیت دیگه. اگه شما یه مدرسه درست کردین که معلمای او هر کسی تخلف کرد، تخطی کرد، مشق ننوشت، درس نخون، نمره نیاورد، همونجا حالشو جا بیارن، این اصلا مدرسه نیست اسمش. نمیگم چنین مدرسه غلط تأسیسش، نه، اینو نمیگم مجموعه تربیتی. مجموعه تربیتی دقت کنید یعنی این، یعنی کسی که وارد اینجا میشه در این جریان خطا کردن و دیدن نتیجه خطا به شکل کنترل شده رشد میکنه، همون چیزی که بچه ها تو خونه ها بزرگ میشن. بچه ها تو خونه ها گاهی جیغشون در میاد، دستشون میخوره به یه چیز داغ میسوزه، گاهی میفتن، گاهی سرشون میخوره به جا، مثلا داره میدوه میگه بابا مواظب باش، مثلا میخوری به کابینت، میخوای رد چی بپیچی اونجا، سر لیز میخوره، گوش نمیکنه، بعد میخوره، بعد یاد میگیره دیگه این کارو نمیکنه. این مثالو من زدم خدمتتون. یه روزی یه خانواده، مادر این خانواده اومد راجع به فرزندش یه چیز عجیبی گفت. گفت میاد خونه وقتی لباسشو میکنه، اسی میخوره، میخواد بره سر درس، طبقه دهم بودن. گفت میره میشینه اونجا که پنجره رو باز میکنن، یکم پهن بود. گفت میره میشینه اونجا، مشقاشو اونجا میذاره طبقه دهم، شروع میکنه به نوشتن. بعد گاهی هم از اون بالا این پایینو نگاه میکنه. منم کنارش میشینم میگم بابا مادر بیا اینور بخون. میگه نه مادر، حوصله‌ام سر میره. اون که نگاه میکنه اونور نگاه، من دارم سقوط میکنم، چیکارش کنم؟ یعنی میخواست میگه بچه من حس سقوط نداره. من که بلد نبودم که. ازش سوال کردم شما در دوران کودکی خیلی مواظبش بودین از جایی نیفته؟ گفت آره. گفتم اصلا تجربه سقوط نداره، اصلا نمیفهمه سقوط یعنی چی، ولی خدا بچه رو متناسب رشدش یه کاری میکنه. بچه کوچولو چون بچه ها دیدین زیر سرشون خالی میشه، میترسن دیگه، سقوط میکنه، سقوط رو تجربه میکنه از ارتفاع کم با این بدن نرم، تا اینکه بفهمه که چیکار باید بکنه. برعکس این، یه جایی دیدم یه بچه کوچیک اومد به زور از یک صندلی که 4 تا پای داشت بره بالا، گفتم این الان یه بلایی سرش میاد. دیدم مثل یه راننده کامیون که همه ابعاد دستشه، رفت بالا با احتیاط قشنگ پیچید و نشست، از من شاخ در آوردن. گفتم این چجوری یاد گرفته؟ گفتن 2-3 بار خورد زمین خودش فهمید یاد گرفت. انسان اینجوری رشد میکنه، منتها نه اینکه پدر مادر بچه رو ول کنن تو بیابون بگن برو رشد کن، این کارو نمیکنن، نه، نظارت هست، هدایت هست، تذکر هست، حمایت هست، جبران هست، همه اینا هست، این میشه تربیت. این حکومت 101 میخواد مردم رو تربیت کنه، لذا بهش گیر نده، نگو تو حکومت تو پیغمبر تو که عزیز تو اذیتش میکنن چرا هیچی نمیگی، خاک سر میزن رو سرش هیچی نمیگی. اگه تو خدایی و این فرستاده توه و حبیب توه و دوستش داری، خب اذیتش میکنن باید در جا وایسی. خدا میگه نه، این حبیب منه، ولی این اومده اینا رو تربیت کنه. بعد اگه قرار باشه که اینا تخلف بکنن، من اینا رو سنگ بکنم و بفرستم برن اون طرف برای جهنم، خب اصلا این پس تربیت نشد که. نه بابا، اصلا من حکومتم اینجوری درست شده، این آدم ها رو من خلق کردم. خدای ببخش من اینطوری میگم، خدایا ببخش، خدایا ببخش. دنبال یه کسی میگشتم که صبر داشته باشه، که صبر پیش این کم آورده باشه، اینو بفرستم پیش اینا، اینا رو تحمل کنه، آدمشون کنه. خدای کیو انتخاب کردی؟ رسول خدا. رسول خدا. شما میدانید، شما این مجلسی که الان نشسته اید، این مجلس عزا، میدانید صاحب عزای اصلی رسول الله است، امیر المؤمنین علیه السلام هست، صدیق سلام علیه. اینا منتحل حلمند، منتهای حلم. حلم با صبر فرق داره، یعنی اصلا بالاتر از اون شما نمیتونید تصور بکنید تو حلیم بودن و صبور بودن. بعد عجیبه این صبر و حلم که سر جای خودش، دیشب عرض کردیم از عبارات دعای جوشن که خدا قاهره، خدا مغلوب نمیشه، اما زوعناته، صبوره، عجله نمی کنه در عقوبات، اصلا عجله نمی کنه، همه چی هم میدونه. حالا ببین چجوری تربیت میکنه. اینو که میدونه هیچی، بعد اومده رسمن و صریحاً آشکار به همه گفته، گفته ببینید اگه خراب بکنید، ظلم بکنید، بدی بکنید، در نری یا من هستم، بیا پیش خودم، بیا میبخشمت. میبخشمت میدونید یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنم مثل روز اول چی؟ بیابرو نشی، میل به بدی نداشته باشی، مثل روزی که مادر چجوری متولد میشه انسان، مثل اون، بیا پیش خودم. بابا عجب حکومتیه این، همه حکومت ها تهدید میکنن، میگه این مکان به نام دوربین مجهز، اصلا دوربین وجود نداره، اینجا بری پلیس جریمه میکنه، اصلا پلیسی وجود نداره، ماشین پلیس رو کشیدن اونجا گذاشتن، همه جا میگن مواظب باش خطا نکنی جریمه میشی. خدا میگه من سمیعم بصیرم بصیرون بالعباد، ولی بعد هی میگه ببین من تو رو که میشناسم، نکنه از من ناامید شی، نکنه جای دیگه بری. ببینید خدایی که بندش رو دوست داره، تا اونجایی که بتونه با این بندش وارد معامله میشه که این بندش آواره کس دیگه نشه، نگه تو دیگه منو راندی، من دیگه جایی ندارم. کشور 101 اساسش تربیته، یک تربیت میدانید با کشورداری فرق داره، دو رسمن داره اعلام میکنه کسی خطا کرد بیاد پیش خودم، دو، اما سه خیلی بالاتر از اینه، تو نمیری پیشش بگه اشتباه کردم، اون میاد پیش تو، سید الشهدا علیه السلام میاد پیش عمر سعد، عمر سعد من ولی تو هم، من امام تو هم، من خلیفه خدا روی زمینم، ببین خدا من رو زمین گذاشته، ببین هر چی من بگم همون میشه، عمر سعد دست بردار ولش کن، برای خودت میگم، بهونه میاره، حضرت همه بهونه رو ازش میگیرن، مال بهت میدم، خونه بهت میدم، ملک ریو میگه، حضرت میگن به اون نمیرسی، گندمش که چه ارز کنه، از جوامونم نمیخوری، خب چیکار کنه دیگه. نظام تربیتی دست عمر سعد رو نمیبنده، بگه یه جوری من میبرد فردا نیا منو بکشی، میگه دستت بازه، اومدم بگم نکش. تربیت یعنی تو باید تربیت چی، درسته؟ اما بعد رسول خدا چنین نظامی شما نمیبینید. خلیفه تازیانه دستش میگیره، هر کی نیاد نماز با تازیانه تهدیدش میکنه، ببین همین الان بنده اینی که دارم میگم خودم با چشم خودم دیدم، خودم رفتم صحبت کردم به این مغازه دارای مکه اومدین، میگم شما چرا اینجوری هیجانی وقتی عذاب میگن میترسین میبندین؟ من نشون داد، گفت اینو نگاه کن، این ماموره، اون ماموره، اون ماموره. بعد دیدم آره یکیشون میاد همینجوری با دست میزنه به این مثلا ویترینشونه. گفتم اگه نریم نماز اولین بار جریمه اش رقم بالا، که حالا گفتم خدمتتون دفعه دوم جریمه و تعزیر، دفعه سوم جریمه و تعزیر و لغو جواز. این حکومت مکه مدینه است. شما برین ریاض و جده خبرهای دیگه است اونجا ها. اینجا نماز جماعت اجباریه، اونجا جماعت فساد میکنن. خب من حکومت 101 از کجا شروع کردم؟ از مکه و مدینه. گفتم خدا گفت تو مکه مدینه من میخوام مؤمنان اینجا مستقر شن. حالا اینا شدن معرف اسلام، اینا شدن کسایی که احکام اسلام رو پیاده میکنن. ببینید اگه کسی تو دنیا اومد اسلام رو خواست مطالعه کنه، وقتی باز کرد تاریخ اسلام رو، چون ما میگیم تاریخ اسلام ولی همه اشتباه میکنیم، تاریخ اسلام باید از خلقت رسول الله شروع شه، تاریخ اسلام، ولی تاریخ اسلام از تاریخ مسلمین شروع میشه، از مسلمان کردن مردم شروع میشه. خب وقتی کتاب تاریخ مسلمین رو وا میکنه اینو میبینه، باید متنفر شه از این دین، میگه دین خشونت، تعارف نداره. بعد برگرده به خلیفه بگه به تو چه ربطی داره؟ مگه خدا نگفته من نماز بخونم؟ تو دیگه کی هستی؟ خدا به پیغمبرش رسما تو قرآن میگه لست علیهم به مسیطر، تو قرار نیست با چوبینا رو نماز خون کنی. درسته یا نه؟ این حکومت 101. خدا وکیلی همچین حکومتی یه جایی پیدا کنید، بعضی جمعیت 1000 نفری 100 نفری یه جای پیدا کنید. بابا شما پدر مادری توی خونه 5 تا آدم 6 تا آدم زندگی میکنید، شما اینجوری زندگی میکنید با بچه‌هاتون؟ نه دیگه، کلافه میشی، کم میاری دیگه. کدوم یکی از ما بچه‌مون جلومو وایس ناسزا بگه جلوی بقیه به ما؟ بعد بهش میگیم چی شد عزیزم؟ غذاتو نخوردی؟ تشنته؟ طرف میاد به امام حسن اهانت میکنه، حضرت بهش چی میگه؟ ما ها که پدر مادریم بچه‌مون رو دوست داریم اینجوری رفتار نمی‌کنیم که خدا با بندگانش می‌کنه. وقت شما میگین این دین خشونته، شما این قرآن حکایت خشونته. خب حالا اگه خواستین خشونت رو ببینید، نه در رفتار داعش و غاصبان حق امیرالمومنین اسلام، چیز دیگه دارم میگم. خب شما اگر یه خدایی پیدا کردین اینقدر مهربانه به شما، دلسوز اولیاء و دلسوز شما، دنبال اینن که تو خودت رشد کنی. دقت کنید، حالا البته این تعبیر یه مسامحه توش هست، میخوان یه کاری کنن خودت درونت بشه بهشت، نه اینکه این قالب روبوتو بردارن بزنن تو بهشت. دقت کنید، بهشتی شدن میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه گذاشتن تو بهشت، حس کنی اینجا بهشته. تو که اینجا همش غر میزنی، از خدا ناراضی، چجوری میخوای بری بهشت؟ اومد پیش حضرت گفت میخوام ببینم خدا از من راضیه یا نه. حضرت گفتن تو ببین از خدا راضیه یا نه. ما رو ببرن تو بهشت، اونجا هم گیر میدیم، این درخت چرا اینجوریه، اینجا چرا اینجوریه؟ چون خود لذت بردن، کیف کردن خودش یه هنره، خود زیبا دیدن خودش یه هنره. من بی هنرم، درسته؟ آدم بی هنر عیب میبینه، دنبال عیبه. بهشتی شدن، من باید عوض شم، من باید لایق بهشت شم، من باید تو بهشت رفتم اون چه که تو بهشته در من نفوذ کنه از لذات بهشت، درسته؟ این میشه بهشتی شدن. خب اینو فرستادگان الهی و اهل بیت این کارو با ما میکنند، به ما یاد میدن خودمون انجام بدیم، کمک به ما میدن، به ما توصیه میکنن، برای ما استغفار میکنن، شرایط رو فراهم میکنن. حالا اینا داستانش مفصله، ولی اصلش اینه. خب حالا این خدایی که بر من بسیار بسیار مهربان است، بسیار مهربان، اولیاش دلشون بر من میسوزه، درسته؟ حالا اگه یکی بیاد اذیت کنه این بنده رو، خدا چیکار باید بکنه؟ حالا خشونت رو ببین، حتی اسمش خشونت نیست، اسمش دفاع. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پدر مادرایی که خیلی 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 مهربانند با کسی که به فرزندشون آسیب میزنن مهربانند، اگه مهربانند مطمئنن به فرزندانشون نامهربانند، دروغ دارن میگن. شرط مهربانی به یه نفر اینه که نسبت به نامهربانان به این محبوب تو هم نامهربان باشی. لا یجد قوما، اصلا پیدا نمیشه یه نفر بیاد ادعا بکنه که من خدا رو دوست دارم و رسول، بعد با دشمنان اونام خوب باشه. مگه میشه هم چیزی؟ ممکنه نشناسه اینا دشمنن، فریب خورده باشه، ولی بدون دشمنن که نمیتونه رفیق باشه. شما با دشمن فرزندتون که سر رای مدرسه او کمین کرده، به او آتشخال بده بخوره مسموم شه مریض شه، شما با هم رفاقت میکنی؟ میگه بیا بریم این تجارت رو توسعه بدیم، از این چرخ‌تافی در آی، از این دکه در آی، سوپرمارکت بزنی؟ شما این کار رو میکنی؟ نمیکنین این کار. لذا سوره حدید یه آیه ای داره، من این آیه رو بخونم. این آیه انشالله اگه تو ذهنمون جا بگیره، چون چند تا آیه هم هست همین مطلب رو بیان میکنه، اگه این تو ذهن ما جا بگیره من فکر کنم انشالله مطلب دیگه تمام حله دیگه. بقیهش اینه که چون آدم وقتی که یه مطلبی براش حل میشه باید یه مدتی بگذره تا وجودش تو وجود او رسوب بکنه و تو فضای شناختی او وارد بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات. بذارین از چند تا آیه قبلتر بخونیم، خدایا ببخش اینجوری میگم، چند تا آیه قبلترش رو بخونیم که انشالله شاکر این باشیم که خدا رو میشناسیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کی میاد به خدا قرض بده؟ خدای کم بردی؟ نه نه، انفقو مما رزقناکم، بهت پول دادم باش کاسبی کنی. بابا به بچه پول میده میگه حالا پولتو بده باش کار کنم سود کنی. انفقو مما رزقناکم، تو که چیزی نداری، خودت که چیزی نیستی. العبد و ما فی یده کان لمولاه، چی داری تو آخه؟ خب کیه میاد به خدا قرض بده؟ قرض بده، قرض بده، قرض یعنی من پس میدم پول رو نمیخورم. خدایا ببخش من اینطوری میگم. بعد خدا براش چندین برابر میکنه، در جای دیگه هستش خدا 700 برابر میکنه. خب یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم. اون روزی که میبینی مؤمنین و مؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، نور خود اونها پیشابیش جلوشون هست، نور خودشون جلوشونه، با اون نور دارن میرن، همه جا رو میبینن، چون آدم خودش نورانی میشه دیگه، درسته؟ انشاءالله. بهشون گفته میشه بشراکم الیوم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. چقدر دروغگوه کسی که خدا رو خشن معرفی میکنه. بیا برو تو جناتی که اینطوری خالد درش باش، ذلک هو الفوز عظیم. شما چیکار بکنید تو دنیا بهتون یه سرویس اینطوری میدن خالد؟ چرا دروغ میگی؟ کدوم هم کشورهای صدگانه این کارو میکنه؟ هیچکی. کدوم هم کشورها میبخشن؟ کدوم از اون کشورها یبدل الله سیئاتهم حسنات؟ کجا؟ هیچ، اصلا وجود نداره، همه برعکسه. بعد فرمود این آیه سوره حدید آیه 13 اینی که میخوام تلاوت کنم خدمتتون. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. اونایی که تو دنیا منافقانه زندگی کردن، ظاهرشون مسلمان بود، باطنشون کار دیگه میکردن، همونایی که دورخیز کردن بعد رحلت پیامبر بیان خلافت رو بگیرن، همونایی که اومدن به اسم اسلام هر کاری خواستن کردن، اینا میان میگن که اندرون آنختب اسم نورکم. میشه به ما یه مهلتی بدین، یه امکانی بدین که ما از نور شما اقتباس کنیم، یه قبسی از این نور بگیریم، ما هم یه چیزی پیدا کنیم. قیل ارجع و وراءکم فالتمسوا نورن. با اون این خبرها نیست، اصلا قرار بود تو دنیا هر کی خودش نور پیدا کنه دیگه، با اون بیاد، برگردین نور بجویید، خب نور بگیرین بیان. فضرب بینهم بسور له، ببینید توی داستان طوفان نوح یادتون بیاد، پسر نوح به پدر نوح به پسرش گفت بیا ارکب معنا، اونم گفت بابا میریم یه کوهی جایی، پدر گفت بابا خبری نیست جایی، همینجوریان حرف میزدن. یه دفعه قرآن میگه و حال بینهم الموج، اونسی که بابا ایم گفت اتفاق افتاد، موج به انزه کوه اومد، گفت و کان من المغرقین، بپرکاید بس دیگه چرا حرف میزن، دارن حرف میزنن. فزور و بینهم به سوره یه دیواری بینشون زده میشه. لهو بابون، این دیوار یه در داره، باطنهو فیه الرحمه و ظاهرهو من قبل هل عذاب. عجیب از این در، این دیوار درونش رحمت، اون طرفش عذابه. کنت للمؤمنین ابا رحیما وللکافرین عذابا صبا. ببخشید امیرون چی باید بکشه؟ ببین چی باید بکشه، اصلا نمیشه چنین انسانی رو تصور کرد که این طرفش رحمته اون طرفش عذاب واسه اونا. نمیشه اصلا، شما همچین انسانی پیدا نمی کنید. این طرفش یتیمو که میبینه ببخشید امیرالمومنین حضرت زمینگیر میشه، اون طرفش کسی بخواد چپ نگاه کنه به این یتیم میگه من حق مظلومو میگیرم، از پا نمیشینم تا حق او را از ظالم نگیرم. اونایی که میگن امیرالمومنین چرا شمشیر دستشه، دقت کنید اینا بیرون اون درن، برای همین اسلامو اینجوری میبینن. اونا که میان تو اصلا این خبرها نیست. بچه هایی که تو خونه زندگی میکنن باباشونو نوعا چی میبینن؟ خوش اخلاق میبینن. دستور برای پدر دیگه، درسته؟ مضمون عرض کنم روایته، میگن بچه ها شما رو روزی رسان خودشون میدونن. من یه جلسه عرض کردم، حالا دیگه یعنی شرطی جوری که این حرف همه جا پخش میشه، بچه ها میشنون، بزرگان میشنون، شانا این بچه هایی که میشنون اینو نگه دارن که بزرگ شدن عمل کنن. بزرگوارا اگر میخوان بچه های شما معرفتشون نسبت به امام زمان علیه السلام درست باشه، معرفتشون نسبت به امیرالمؤمنین درست باشه، اگه میخوان بچه هامون امام رو دوست داشته باشن، امام زمان رو دوست داشته باشن، یادتون باشه این بچه ها باید تجربه کنن که پدر یعنی چی. اگه تجربه کردن پدر یعنی چی، وقتی که رسول خدا گفت انا و علیون ابا هذه الامه، دلش میریزه. اما اگه تو پدری کردی به شیوه دیگه، اگه گفتن امیرالمومنین پدر توه، میگه خب میشه این دیگه، تو خراب کردی امیرالمومنین، تو خراب کردی امیرالمومنین، تو قرار شد پدری میکنی، بچت ببینه از این بابای میشه سوء استفاده کرد. که اگه فردا رفتی پیش امام زمان بگی یا صاحب زمان اومدم خدمتتون، حضرت نگه تو الان کجا بودی، بگه بیا من لا یرحم لا یرحم. این همه سفارش به مهربانی، بخشش، رحم، میشه که دینی خشونت داشته باشه اینا رو بگه؟ داستان باطنه فیه رحمه اینه، تمام این دین سراسر مهربانی و رحمته، همش، تمامش. گفتم این تو روایت هست، ببینید جوانی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام که آقا من یه گناهی کردم، حضرت، حال من دارم میگم ببخشید امیرالمؤمنین، حضرت خواستم بپیچوننش، اونم من بلدم، اقرار کرد چند نوبت، از ناراحت شدن، گفتن خب چاره نیست دیگه، باید حد بره جاریش. سه تا کار میشه کرد، حکم خدا یکی از این سه تاست، کدومو میخوای؟ سنگسار شی چی یا به آتش بسوزانم؟ گفت میخوام به آتش بسوزم به دست تو تا دیگه قیامت نسوزم در آتش. حضرت دستور دادن آتشی افروختن، جوان انداختن داخل آتش. جوان که رفت داخل آتش، آتش شوخی نداره، ناله ای کرد. امیرالمومنین دست کرد تو آتش، جوانو کشید بیرون، گفت خدای حکم تو اجرا کردم، ولی اینو به من ببخش. اینو به من ببخش. این اتفاق قرآن هم گفته. همه جمع شدن ابراهیمو بسوزونن. خدا میگه باش تکون نخور، بذار بسوزونن، بذار آتیش روشن شه قشنگ، هیچ کس هم نزدیک نشه. ابراهیم میذاره توی یه گلستان. میگه چی شد ابراهیم اینجوری شد؟ میگه ان من شیعته لا ابراهیم، از شیعان امیرالمومنین بود، علی رو خیلی دوست داشت، خواستم نشون بدم من با شیعان امیرالمومنین چیکار میکنم. ببینید داخل این دین هر طرفش که میری، هر طرفش که میری رحمت. سید و شهدا دارن میرن تو راه، آدمایی که میخوان سید و شهدا رسالو بکشن حضرت به اونا دارن نصیحت میکنن. بعد میبینن دست بر نمیدارن، میگن اقلا برو یه جایی صدای منو لحظه آخر نشنوی، اگه من استغاثه کنم جواب ندی بیچاره میشی. این چیه؟ اینا فرماندهان، اینا اولیا، اینا سرپرستان اون خدایی هن که تو کشور صدوی کن داره حکومت میکنین. چه حکومتیه؟ شما فکر کردین خدای متعال اون بالا که حکومت داره میکنه داره دست پاش میلرزه نکنه کسی گناه کنه؟ میگه نه بابا، ولو انهم ظلموا انفسهم، گناه کردن، باش یا رسول الله، اومدن پیشت استغفار کردن، استغفار کن، من میبخشم. این خداست دیگه، قرآن داری میخونه. اگه شما میخوان خداشناس بشین، میخوان حکومت صدویکم رو بشناسین، دیگه نامردی نکنید دیگه، حرف دیگران رو راجب حکومت صدویکم باور نکنید، بیاد ادعای خود قرآن رو راجب خدای متعال و حکومتش ببینید دیگه. خیلی عجیبه. چطور میشه یه نفری که طعم محبت خدا رو چشیده، دعا خونده، شب قدر رو دیده، شب جمعه رو دیده، دعای کمیل رو خونده، دعای ابو حمزه رو خونده، خدای ایوب منی مزید تو آتش جهنم، به همشون میگم دوستت داشتم، آبرو خودت میره. خدا اگه منو که گناهکارم تعویل نمیخوای بگیری، فقط اون اولیا ات خوبن، ما کجا بریم؟ یاره امام داره به من یاد میده برو به خدا اینجوری بگو، برو به خدا بگو خدایا ما خیلی آرزو داشتیم، فکر میکنیم ما رو ببخشی، ما طمع داشتیم در مغفرت تو، برو به خدا اینا رو. روایت ها اینا که دارم میگم، اومد گفت روز قیامت میشه، طرف رو میارن به حساب کتابش میرسن، راهی جهنم باید بشه، به طرف جهنم دارن میبرنش، برمیگرده پشتش رو نگاه میکنه. خدای متعال از جانب خدا میگن ازش بپرسید برای چی داری نگاه میکنی؟ میگه خدای من به فضل تو امیدوار بودم، به رحمت تو. خدا میگن میدونم دروغ میگی، برش گردونی. وقت میگه تو نماز چرا بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین در حالی که باور ندارم؟ ببین خدا داره تو دهنت حرف میذاره، این کلام خداست، تو که نباید اینو بگی. اصلا من بیام بگم که معلومه دارم دروغ میگم، خدا میگه کلام من قاطی نکن، چون میدن چون حمد و سوره رو باید به نیت کلام الله بخونید، قرآن دیگه، من دارم بهت میگم بگو دیگه، من دارم میگم پا من، تو بگو یا کنه بوده و یا کنه استه، تو بگو الله اکبر، بگو الحمدلله رب العالمین. چیکار کنیم با این خدا؟ چقدر مهربانی. ببینید وقتی میگید خدا مهربانه مقایسه نکنید، اگر بزرگی خدا رو نمیشه تصور کرد، نمیشه فهمید، اکبر من ان یوسفه، مهربانیش هم همینه، مهربانیش هم همینه. آمد پیش حضرت گفت ما گناهی کردیم، خدا میبخشه؟ حضرت گفت آره میبخشه. گفت خیلی بزرگه؟ بعد حضرت گفتم میبخشه. هی گفت بزرگ اینا، حضرت حالا به تعبیر من ببخشید نم در رسول الله حضرت مثلا کلافه، رمت کلافه که نمیشن. گفتم ببین سب کنید رو اینم، گناهت تو بزرگتر رحمت خداست. دیدی که نمیتونه بگه اینجوری که، گفت نه، گفت بناشو برو دیگه. منطقه ببینید اینا با ادعا درست نمیشه، آدم باید تو زندگی یه دقیقه دو دقیقه با خدا رو راست صادقانه حرف بزنه دیگه. با ادعا و جس گرفتن و آقا من فلانم و اینا، سواد و مدرک و دوزار نمیارزه اینا. آدم با خدا باید خودش باشه دیگه. رب انی ظلم تو نفسی، خودم ظلم کردم، فغفر لی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. مرحوم شیخ مفید قدس سره و دیگران روایت کردند که هر چون دید آن مردم به جنگ با آن حضرت مصمم شده اند، نزد عمر سعد آمد و گفت آیا تو با این مرد جنگ خواهی کرد؟ عمر سعد سرکار گشتی ما رو، تو گفتی میخوام یه مانور بدیم بترسونیم، اینا دارن میگن میخوایم بجنگی فردا. گفت آری به خدا جنگی کنم که آسانترین آن افتادن سرها و بریدن دستها باشه. هر گفت آیا در آن چه به شما پیشنهاد کرد راضی نمیشوید؟ گفت بابا ول کنید من بر میگردم، ول کنید من میرم تو این بیابونا، اصلا به کسی کاری ندارم. عمر گفت اگر کار به دست من بود میپذیرفتم، ولی امیر تو عبیدالله راضی نمیشود. ببینید مسخره رو، کار دست من بود این کار رو نمیکردم، ولی امیر یعنی چی؟ یعنی امیر تو دیگه، یعنی خدای تو، یعنی اون کسی که تو دیگه ازش اطاعت میکنی. ببین خدا اینجوری حجت رو تمام میکنه، میگه من خودم میفهمم دارم بیشوری میکنم، ولی چاره چی؟ امیر گفته بیشوری کنم من میکنم. چون وقتی ازش پرسیدن یکی از اصحاب حضرت اومد گفت عمر صد میدونی چی کار میخوای بکنی؟ گفت آره من میدونم، کسی نمیتونه قیامت جواب خون حسین رو بده. گفت پس چرا این کار رو میکنی؟ گفت ملک رو چی کار کنم. هر بیامد و دور از مردم به کنار ایستاد. مردی از قبیله او همراهش بود، مثلا کنارش بود و دیدین آدم گاهی مادرش میخواد تنها باشه، بهش گفت اسبت تشنه است، آب دادی امرو به اسبت؟ گفت نه. گفت نمیخوای بری آب بدی اسبتو؟ فرستاد که بره. میگه گفت والله به خاطرم رسید که میخواد از جنگ کناره جوید و خوش ندارد که من او را در آن حال ببینم. بری لو بدی بگی من دارم میام، گرفتاری درست کن، برو برو اسبتو آب بده. میگه بهش گفتم اکنون میروم و اسبم را آب میدهم. او از آنجایی که ایستاده بود دورتر شد و به خدا قسم اگر مرا بر کار خود آگاه میکرد من هم با او رفته بودم و به امام پیوسته بودم. میبینید یعنی چی؟ اگه به من میگفت خب تو هم خودت که میفهمی. امان از این که آدم خودشو آزاد نکنه، آزاد نکنه از بندهایی که خودش اون بنده رو به دست و پای خودش بسته. اینو که دارم عرض میکنم چون ببینید حضرت بهش گفت، گفت انت حرون، بنده رو پاره کردی، آزاد کردی خود. اندک اندک به امام حسین نزدیک شد. مهاجر ابن اوس به او گفت ای هر چه اندیشه داری؟ آیا میخوای حمله کنی؟ پاسخش را نداد. لرزه اندامش را گرفت. مهاجر گفت در کار تو سخت حیرانم، به خدا در هیچ جنگی تو را به این حال ندیدم و اگر از من میپرسیدن دلیرترین مردم کوفه کیست از تو نمیگذشتم. این چه حالی است در تو مشاهده میکنم؟ اگه یه وقت تو دعایی تو مناجاتی گرگت گرفت دیدی داری میترسی میلرزی از ترس خدا، خودتو سانسور نکن، بذار بچهات ببینن که تو از خدا میترسی، اشکالی نداره. هر گفت به خدا و من خود را میان بهشت و دوزخ مخیر میبینم. مملکت 101 داره تربیت میکنه و سوگند به خدا هیچ چیز را بر بهشت اختیار نمیکنن، هرچند مرا پاره پاره کنند و بسوزانند. آنگاه اسب تاخت به امام حسین پیوست در حالی که دست بر سر نهاده، میگفت اللهم الیک انبتو فتوب علی، خدای برگشتم، منتظرم بودی بیام اومدم، منو قبول کن، میدونم دیر اومدم، میدونم حضرت زینب رو ترسوندم، دل بچه‌ها رو لرزوندم، میدونم اصلا ورق برگشت، امام حسین اومد اینجا، بگه اومدم چیکار کنم؟ فقط ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من ترسوندم اینا رو، بچه های دختر پیغمبر تو ترسوندم، اونایی که نزد تو محبوبن همه اونا رو من ترسوندم. چون نزدیک شد سپر خود را واژگون کرد، دانستند امان می طلبد. به حضور آن جناب رسید، سلام کرد، عرض نمود فدایت شوم یا ابن رسول الله، من بودم که راه بازگشتن را بر تو بستم و همراه تو شدم، راه را بر تو تنگ کردم، گمان نمی کردم این قوم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار به اینجا بکشد. آدم وقتی گناه میکنه به یه گندزاری میرسه، اب نداره، برو بهش بگو من فکر نمیکردم اینجوری بشه، گول خوردم. به خدا اگر میدانستم هرگز به چنین کاری دست نمیزدم. من اکنون از آنچه انجام دادم به سوی خدا توبه میکنم. آیا توبه من پذیرفته است؟ این دیالوگ گفتگو توی این سرزمین 101 داره اتفاق میفته. پادشاه اون سرزمین برمیگرده میگه آری، توبت پذیرفته شد. بیا پایین. بیا پایین. دیگه سرتو بلند کن. هر چی بود تموم شد. هر چی بود گذشت. بعدم اصحاب امام حسین ببخشید یا ابا عبدال، همه مؤدبن. هیچکی به روش نمیاره. اهل حرم هم به روش نمیارن. خجالتش نمیدن. تموم شد. لا تسریب علیکم الیوم. کسی حق نداره ملامتت بکنه. اومدی پیش خودم. اصلا همه داستان این تو بیای پیش من دیگه، اومدی دیگه. هر اجازه میگیره از حضرت، میگه من میخوام اولین کسی باشم که به میدان میروم. گاهی به طرف راست لشکر حمله میکرد، گاهی به طرف چپ. جمع ایشان را پریشان میساخت. هر پهلوان بود، خیلی شجاع بود. اون سپاهی که اومد جلوی حضرت، اولین سپاه اینا بودن دیگه. بدین سان کارزار مینمود تا خود را نزدیک علمدار لشکر عمر سعد رسانید. خواست که علمدار را با علم او دونیم کند که شمر بانگ بر لشکر زد که گرداگرد او را بگیرید و نگذارید که از میان شما بیرون رود. که لشکر به یک بار حمله کرده و از اطراف و جوانب زخم بر وی زدند. هر در میان آن گروه می جوشید و می خروشید، مردانه می کوشید که ناگاه نیزه‌ای بر سینه او زدن و در او جای گرفت. هر شمشیری زد، از اسب افتاد، فریاد زد یا ابن رسول الله به دادم برس، یا ابن رسول الله ادرکی. این جمله خیلی عجیبه. حضرت فرمودن زمان غیبت اگه مشکلی داشتی فقط منو صدا بزن بگو ادرکی، بقیهش با من. مثلا یه پدری یه مادری به بچهش بگه مادر، پدر جون نترسی، اتفاق افتاد فقط صدا بزن من میام. یا ابن رسول الله ادرکنی. امام حسین علیه السلام به میدان آمد، هر را برداشته نزد سپاه خود آورد، پیاده شد، سر او را به دامن گرفت، با آستین گرد از رخسار وی پاک کرد. رمقی برای هر مانده بود. دیده باز کرد. ببینید یه چند ساعت پیش اون ور بود، الان ببینید کجاست. دیده باز کرد، سر خود را در دامن آن جناب دید، تبسمی کرد، گفت یا ابن رسول الله از من راضی شدید، خوب بود. امام فرمود من از تو خوشنودم، خدا از تو راضی باشد. انت حرون کما سمت که اون مرگ. هر لبخندی زد و از دنیا رفت. این وصف همه ماست امروز با امام زمانمون. و این وصف شیطانه. میگه این طرف ها پیدات نشه ها. ببیننت حالتو میگیرن. امام زمان میگه ببین این طرف ها پیداشه. فقط من چشم تو چشت بیفته بقیش خودم درست میکنم. تو بیا. این مملکت 101 واقعا باید گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. یا صاحب الزمان اجازه میفرمایید ما دعا بخوانیم برای سلامتی شما، که ما در حکومت شما داریم زندگی میکنیم، شما پدر ما هستید، ما چیزی نداریم، میخوام دعا کنیم برای سلامتیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع